بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. معلوم شد که تداخل در مسببات نیست. الهول اشکال کرد که طالب تداخل هستیم، نهایت حکم اول میشه مؤکد. شرط اول که آمد حکم حادث شد، شرط دوم که آمد حکم حادث شده شد مؤکد. این اشکال بود. و اما جواب این که اصل در کلام تأسیس است، تأکید خلاف اصل است. اصل در کلام تأسیس و تأکید خلاف اصل. در جای مرتفع خلاف میشین که کلام عرفاً ظهور داشته باشد در تأکید، و الا اگر ظهور عرفی نباشد باید گفت تأسیس. اون جایی که ظهور عرفی هست، مثل این که متکلم دو تا امر بکند، بده اکرم زیدن، قبل از امتصال جمله اول جمله دوم رو بیان کند. گذشته بر این دو جمله از جمیع جهات مثل هم باشد، مثل همین اکرم زیدن. اینجا ظهور عرفش اینه که این اکرم دوم تأکید اول است، اما در جایی که ظهور عرفی نباشد باید حمله بر تأسیس بشه. اما نحرفی ظهور عرفی نیست، چون دو جمله از جمعی جهاد مثل هم نیستن، ولو هنوز به هیچ کدام عمل نشده. به ازا خفی الجدران فقط سر، ازا خفی الازان فقط سر، اما دو جمله مثل هم نیستن. چون دو جمله مثل هم نیستن ظهور عرفی در تأکید ندارن. بله، بسیار خوشش خیلی. پس خلاصه این که ظهور عرفی در تأکید در جایی است که جمله دوم قبل از امتثال اول بیان بشود، و هر دو جمله از جمیع جهات مثل هم باشد. و ما نحن فی از این قدر نیست. از این بیان که گفتیم تأکید در وقتی است که ظهور عرفی داشته باشد، و اینجا ظهور عرفی نیست، پس باید دو تکلیف است و دو امتثال. از این بیان روشن شد که فرمایش مرحوم نائمی هم مخدوشه. بعرفهم انا واني دار فوائد فوائد الاصول ارسل مطاعينه تا دنیا رو بودن علاوه در فوائده ایشون فرمودن که قبلا اشاره شد ایشون فرموده مرکز بحث ما جاییست که بین این دو تا جمله شرطیه یا تساوی باشد و یا تباین باشد. اگر عموم من وجه بود از محل بحث خارجه، و نظر ایشون از اخراج او من وجه اینه که در عموم من وجه در اون ماده اجتماع دوتا حکم نیست، یک حکم مؤکد است و لذا اگر اون مجمع را اتیان کرد امتصال شده است، چون یک حکم بیشتر نیست. پس سر این که با اتیان مجمع امتصال محقق می شود اینه که یک حکم بیشتر نیست. نه این که دو حکم است و در این حال با اتیان یک عمل هر دو ساقط بشن و این میشه استثنایی از تداخل در مسببات که بعضی کار میدن. به بیان دیگر بعضی میگوین در تداخل در مسببات یک استثناء ما داریم، در همه جا میگیم تداخل نیست و یا دو عمل انجام بدهد الا در یک جا که اونجا اتیان یک عمل کافیه و این استثناء اونجاییست که بینشون آن مخاص من وجه باشد. مرحوم نانی میگوید در این آن مخاص من وجه اتیان یک عمل کافی است، این به خاطر اینه که یک حکم بیشتر نیست، یک حکم مؤکد، نه این که دو حکم است و اینجا استثناء شده یا یک حکم. از جواب این قلت دیروز که الان بیان شد خدشه فرمایشیشون معلوم میشه. یعنی میگیم در آم خاصم وجه یک حکم مؤکد نیست، دو تا حکم. به خاطر اینکه حکم مؤکد در جایی است که متعلق مثل هم باشن، یکی باشن. و در اینجا این مجمع ما که ما اتیان میکنیم خودش که متعلق نیست. اگر خود این مجمع متعلق میبود، چون این مجمع یه فرد مشخص است، متعلق دو حکم است، دو حکم بشن تحکیم. اما در اینجا متعلق دو تا قضیه کلیه هست، اونا منطبق بر این مجمع می شوند. چون متعلق دو تا طبیعت کلیه هست و ما مرخصیم در تطبیق اون متعلق بر این مجمع، پس متعلق ما این مجمع به ما هو مجمع نیست. تا بگیم یک حکم مؤکد دارند، این جواب مال مرحوم آقای خونی و منتقاست. جوابی که الان روشون دادیم عرض کنم که مصرع صفحه 301 مصرع جلد اول صفحه 301 عبارت اینه که تأکد الحکم انما یتصور على تقدیر تعلق کل من الحکمین به نفس مورد الاجتماع، و لیس الامر فیه کذالک تا آخر. اینجا متعلق خود مورد اجتماع نیست، این طبیعت کلیست، مجرد از خصوصیات. منتقا هم جلد سوم صفحه 269 ایشون هم همین فرمایش مصباح رو دارن با کمی تغییر در الفاظ. پس نتیجه این شد که اون جایی که بینشون اون منوج باشد داخل در محل نظام مثل تمایی متصاوی، نهایت اگر بینشون تساوی بود یا تبایان تداخلی نیست، حتما دو عمل لازمه. اگر آن مخاص منوج بود آقایان یعنی استثناء شده، اینجا یک عمل کافیه. این خلاصه فرمایش. بله بله بله. فواید میگن جلد دو صفحه چند؟ خیر، بگن آدرس فرمایش فواید جلد دوم صفحه 497. خیر، پس نتیجه این شد که مقتضای قاعده اولیه کما اینکه در اسباب عدم تداخل بود، در مسببات هم عدم تداخل. و علا تقدیر تنزل، کجا آقا؟ کنم سر رو خواهی گوشه آدم سرگی می کنم بلندتر رو فرمین به همون بکنم بالاخره متعلق این خصوصیت فردیت نیست اذا خفی الازانو فقط سر اذا خفی الجردانو فقط سر متعلق تقریر اون کلیه قصده این خصوصیت فردیه که نماز قصد در این مکان جز متعلق نیست یه واقعیتیست یعنی مجموعه ها اون عملی که داره این خصوصیت فردیه هست و خصوصیات فردیه متعلق تکلیف نیستن متعلق تکلیف اون طبیعت قصره نهایت منتقی و بر این فرد و بر این فرد و بر این فرد میشن به لا خصوصیات فردیه که در این مجموعه نمیست این متعلق نیست ما بیوشونیم خب عرض کنم که حالا پس نتیجه این شد که در مسببات هم نگیم مختزای قاعده اولیه عدم تداخل باید دو عمل انجام بدن حالا بر تقدیر تنزل که بگیم نه در مسببات تداخل است مختزای قاعده اولیه تداخل بر فرض این حرف بگیم بگیم که در مقام عمل اگر چه به حکم قاعده اولیه اتیان یک عمل کافیه اما احتیاط اقتضا می کند که دو عمل اتیان بکنیم چه این که کسانی هم که میگن تداخل نمیگن حتما یک عمل باید اتیان کنیم بگن مخیرت بین یک عمل و دو عمل قائلین به تداخل در مسببات میگن انسان مخیر است بین یک عمل و دو عمل اگر هم گفتیم مقتضای قاعده اولیه در مسببات تداخل است چون عده زیادی میگن عدم تداخل و از اون طرف احتیاط هم در همینه که در مقام عمل ما دو عمل احتیاط بکنیم بلاخره تکم فتوهای همه دیگر درست رو همه امتحان کردیم یکی بری این شرطی که برون شرط آخر پس اولا مختزای قاعده عدم تداخل بر تقدیر تنزل که دیگر تداخل احتیاط در مقام عمل اینه که دو عمل امتحان بکنیم یکی بری این شرطی که برون شرط آره این دیگه عقل ما حکم میکنه دیگه اشتغال یقینی برات یقینی لازم داره بلکه احتمال میدیم که دو تکلیف به ذمه ما آمده با یک عمل ساقط میشه چون هر تکلیفی این بحث هست یک انبعاث لازم داره این احتمالش که هست و بده همین عده زیادی میگن عدم تداخل کسانی میگن تداخل خب عقل میگه احتیاط در اینه که دو عمل انجام بکنیم اگه دو عمل انجام بدیم با طبق فتوای همه درست دیگه اما اگر یک عمل انجام دادیم ممکن از من مدبری نباشه این هم که ظاهرم این احتیاط هم مال انایه هست و احتیاط خوبی هم هست نبینید با تعدد سبب قبلا گفتیم اسباب تداخل در اسباب یقینا نیست درسته؟ وقت سبب متعدد بود یقینا دو تکلیف به ذهن من آمد هر سببی یک تکلیف دارد حالا در مسببات مقتضای قاعده اولیه اینه که اون دو تکلیفی به ذهن من آمده تداخل میکند با اتیان یک عمل کافیه یا نه تداخل نمیکند یا عمل لازم میکند نوعا میگم تداخل نمیکند چون هر تکلیف یک بحثه و هر بحث یک انباس لازم داره بعضی هم میگن تداخل میکنن ولی در مقام عمل احتیاط اینه که ما دو عمل انجام بدیم چون با اتیان دو عمل یقینا زمان بری میشه دو سبب بوده دو مسبب اما با اتیان یک عمل شک در فراغ زمان دارن ولی زا احتیاط اینه که دو عمل انجام بدن خیال میکنن این احتیاط هم مال این آیه باشه ایشون قائل به تداخل در مسبباته و احتیاط خوبی هم هست بله
شما باید فرض تنزل رو مطرح کنید در تو بحث اصول عملیه. ما در بحث این بحث اصول عملیه هم در مقام دو سالسشون مطرح میشه، یعنی اون فرض تنزل، یعنی غیر از همین مقام سالس شما میخواد اصول عملیه رو مطرح
کنید. و بعد این حالا فرض کنید که مقام سالس ما اصلا نداریم، فرض کنید اگر ما قاعد تداخل شدیم، دیروزم گفتیم فرق بین تداخل اسباب و سبابات اینه که اگر گفتیم تداخل در اسباب، عمل دوم جایز نیست، حتما یک عمل لازم است، دومش تشریع است و حرام. اگر گفتیم تداخل در مسببات، هم یک عمل جایزه هم دو تا جایزه. فرقش این بود، تداخل در اسباب عمل دوم جایز نبود، تشریع بود و حرام، تداخل در مسببات عمل دوم جایز بود. بالاخره اگر تداخل در مسببات هم قائل شدیم، در مقام عمل، عمل دوم که حرام نیست، جایزه. مقتضای عقل اینه که دو عمل اتیان بکن تا ذمت یقین که اتیانه بشه. ارز کنم که خیر. و اما مقام سوم، اصل عملی. مقتضای اصل عملی نسبت به اسباب با مسببات فرق میکنه. نسبت به اسباب اصل عملی براءت است، چون دو سبب هست. اگر این دو سبب تداخل بکنن، یک تکلیف به ذهن من آمده. اگر تداخل نکنن، دو تکلیف به ذهن من آمده. حالا از نظر قاعده لفظی هم به جایی نرسیدیم که یک تکلیف ذهن من آمده یا دوتا، شک داریم. نوبت به اصل عملیه. به اصل عملی که رسیدیم، یک تکلیف یقیناً به ذهن من آمده، چه تداخل باشد چه نباشد، یک تکلیف قطعاً به ذهن من آمده. نسبت به تکلیف دوم شک دارم، هر جا شک در اشتغال ذمه بود براءت جاری رو فهمانا گردم. پس نسبت به اسباب عند شک اصل عملی براءت، میگیم اتیان یک عمل کافیه. اما در مسببات مقتضای اصل عملی اشتغاله، چون دو سبب یقیناً هست، نتونستم اثبات کنم که دو تا مسبب لازمه یا یک مسبب، هیچ طرح برام ثابت نشد. حالا شک دارم، نوبت به اصل عملی میرسم. اصل عملی میگوید یقیناً دو تکلیف به ذمت آمد، چون دو سبب بود. حالا شک میکنی که با اتیان یک عمل ساقط میشن یا نه، اشتغال یقینی برات یقینی لازم داره. دو تکلیف به ذمت آمده، باید کاری بکنی که یقین کنی تکلیف ساقط شده، و اون دینه که دو عمل انجام بده. پس مقتضای اصل عملی در شک و در اسباب براءت، در مسببات عالی اشتباه. این هم خلاصه مقام سوم. پس نتیجه این شد که در حصورت مقتضای اصل لفظی هم در اسباب هم در مسببات عدم تداخل بود، و اما مقتضای اصل عملی در اسباب براءت، در مسببات اشتباه. و اما خلاصه این بحثی که بیان شد، طولانی هم شد این بحث، مفهوم شرط. خلاصه اون شما صفر یک اون چه در این امر سوم لازم نه در خودش در امر سوم اون چه در امر سوم بیان شد یک گفتیم موضوع بحث ما در امر سوم تعدد شرط بود و وحدت جزا اونم در صورتی که جزا قابل تعدد باشد یا حقیقتاً و یا حکمان این موضوع بحث بود تعدد شرط بالفعل تعدد جزا شعنان کمانی که روز گفتیم در هجده هشت فلان شد دو شرط و جزا تارتن هر دو قابل تعدد هستند چه فعلیت پیدا بکند تعددشون که بالفعل متعدد باشند چه فعلیت پیدا نکند و اخرى قابل تعدد نیستند محل بس اون قسم اول بود که هم شرط و هم جزا قابلیت تعدد رو داشته باشد در همون هجده هشت فلان شد سه شروط متعدد ما که شرط متعدد الزواهر این شروط متعدد تارتن گفتیم افراد یک جنس هستن نه دو نوع مثل دو مرتبه خوابیدن و اخرانه از دو نوع هم و از دو جنس مثل یک مرتبه خوابیدن یک مرتبه هم ادرار کردن هر دو در محل بس داخل بود شروط متعدد چه جنسشون یکی باشد چه دوتا هر دو محل بس بود در هجده هشت فلان شد چهار مشهور این بود که اسباب شرعیه مؤثر در جزا نیستند بلکه اینو کاشف از مؤثر هستند مؤثر یک امر تکوینی است این شرطی که شارع بیان میکند کاشف است از اون شرط واقعی تکوینی در همون هجده هشت بیان شد پنج تداخل اسماء اگر باشد اثرش این بود که اتیان یک عمل جایز و تکرار دیگه جایز نیست حتما یک عمل باید اتیان بشه اون زائد تشریع است و حرام اما در تداخل در مخببات اثرش اینه که هم اکتفایی به عمل جایزه و هم اتیان دو عمل در همون هشت هجده هشت بیان شد